واجب بر ما شیعیان مسلمون ها که خدا رو بشناسیم. از تکالیف ما شیعیان این هست که معرفت به الله پیدا کنیم. از موهبت های الهی به ما نماز، روزه است، حج، جهاد فی سبیل الله، همه اینها برای معرفت خداست. اگه ما نماز میخونیم میخواییم خدا رو بشناسیم، بهتر بشناسیم، و برای شناخت خداوند تبارک و تعالی و معرفت به خدا، این که خدا رو بهتر بشناسیم، باید نگاه کنیم ائمه معصومین ما خدا رو چی شناختن. یعنی امام شناسی و شناخت سیره حضرات معصومین برای ما ضروریه. وقتی اماممون رو شناختیم میتونیم تعالیم الهی رو بشناسیم. آیه شریفه قرآن میفرماید یا رسول الله، ما قرآن رو به قلب تو نازل کردیم. جای قرآن بین دو جلد قرآن نیست، جای قرآن در قلب رسول خداست و جای قرآن در کنار قلب رسول خدا، سینه به سینه در قلب حضرات معصومین و ائمه هدات ماست. یعنی رفتار ائمه ما تفاسیر برگ برگ قرآنه، آیه های قرآنه. عصمت اهل بیت رو وقتی بشناسیم، کردار و رفتار امام رو بشناسیم، یعنی معرفت به قرآن پیدا کردیم، معرفت به بالله پیدا کردیم، یعنی برای ما ضروریه. مطلع کلامم یه روایت خوندم در کتاب شریف اصول کافی که از کتب بسیار با عظمت، از کتب اربعه ما شیعیانه، می فرماید هر کی امام زمانش رو نشناسه، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. یعنی اگر من امشب رفتم خونمون خوابیدم، صبح از خواب بیدار نشدم، امامم رو نشناخته باشم، به مرگ جاهلیت از دنیا رفتم. تو کتاب اصول کافی باب الحجه. یعنی ضرورت داره من و شما امام رو بشناسیم، سیره امام رو بدونیم، امام ششممون رو بشناسیم، اهل بیتمون رو بشناسیم، امام صادق علیه السلام رو بشناسیم. اصلا اعیاد و وفیات معصومین بهانه ایست برای شناخت امام، که ما با ذات مقدس معصومین، با امام زمانمون آشنا بشیم. چرا؟ چون اگر نشناسیم به مرگ جاهلیت از دنیا رفتیم. تو همین کتاب اصول کافی ذیل همین روایت از صاحب امشب ما امام صادق علیه السلام سوال میشه، یبن رسول الله، از امام صادق علیه السلام سوال میکنن، ما میخوام امشب یاد بگیریم این روایت پیامبر رو، از کی یاد بگیریم؟ از امام صادق. امام صادق علیه السلام ازشون سوال شد، یبن رسول الله، اگه من امشب رفتم خوابیدم خونمون صبح بیدار نشدم، مل جاهلیه، یعنی چی که من به مرگ جاهلیت از دنیا رفتم؟ کدوم جاهلیته؟ امام صادق علیه السلام یه پاسخ زیبایی میدن، گفت آقا سؤال من اینه، اگر امام رو نشناسم، امام زمانم رو نشناسم، جاهلیت جهل نسبت به امامم دارم، یعنی امامم رو نشناختم، یا به عصر جاهلیت قبل از رسول خدا از دنیا رفتم. عصر جاهلیت قبل رسول خدا چی بود؟ اینقدر مردم در حضیض ذلت و در فقر فرهنگی و دانش به سر می بردن، با دست خودش دختر خودش پاره تن خودش رو زنده به گور می کرد. شب مریض میشه بچه دختر تا صبح خوابت نمیبره. یه ذره بچه دل درد میگیره، سردرد میگیره، پدر و مادر مثل پروانه دورش میچرخن. عصر جاهلیت عصری بود، دوره خرافات، میگفتن دختر شومه، نحسه. بهش خدا فرزند دختر میداد، رنگ از رخسارش میپرید، صورتش سیاه میشد. با دستای خودش دخترش رو زنده زنده تو گور میکرد. میگه به عصر جاهلیت از دنیا رفتم، یا جهل نسبت به امام. امام صادق علیه السلام میفرماید کلاهما، یعنی هر دوتای اینها، یعنی برای من و شما ضرورت داره که اماممون رو بشناسیم، امام شناسی پیدا کنیم. وجود نازنین ولی عصر و امام زمانمون رو، اهل بیتمون رو بشناسیم. شناخت امام برای ما ضروریه. با شناخت به امام معرفت پیدا می کنیم، خلقمون مثل امام میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا. وقتی شما زندگیتون عجینه با رفتار و مرام و مسلک یه نفر میشه، بهش شبیه میشی. وقتی شباهت به امام پیدا میکنی، قرب الالله پیدا میکنی. کردار و اعمال و رفتار امام رنگ انسان رنگ امام رو میگیره، و رنگ امام رنگ الهی است. وقتی شما به امام زمانت نزدیک میشی، وقتی رفتار و کردار و گفتارت با امام هم رنگ میشه، میشی مانند امامت. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت، تو دهه آخر ماه صفر یه منبری میگرفتن 10 روز تو مسجدشون، منبریای خوبی دعوت میکردن، گاهی اوقات خودشون هم صحبت میکردن، قدیمترا خودش هم صحبت میکرد. یه جمله ای من از ایشون یادمه، خیلی زیباست، تو همین دهه ماه صفر میفرمود آی مردمی که نسلتون به حضرت زهرا میخوره، خوشا به سعادتتون که مادرتون فاطمه زهراست، پدرتون مادرتون سید یا سیده است، خوشا به سعادتتون. بعد میفرمودن آی کسایی که در نسلتون مثل من سیادت ندارید، ناامید نباشید، این حسب و نسب و ارتباطات فامیلی مال این دنیاست، این خواهر فلانیه، این برادرشه، این پسرعموشه، این پسرخالشه، اینا قد و قواره ها و اندازه های این دنیاست. وقتی انسان از دنیا میره، میگه پدر از فرزندش، مادر از فرزندش، همه از هم فرار میکنن. یعنی چی؟ یعنی هر کی خودش میمونه و خودش و اعمالش. یعنی اگر پسر نوحه، به واسطه نوح تو بهشت نمیره. اسباب دنیایی مال دنیاست. ایشون میفرمودن آی کسایی که پدر و مادرتون نسل فاطمه زهرا نیست، میتونید محرم فاطمه زهرا بشید. چجوری میتونید محرم فاطمه زهرا بشید؟ میفرمودن اگر اعمالتون سنخ اعمال فرزندان فاطمه زهرا بشه، شما محرم فاطمه زهرایی، شما تو قیامت قرین فاطمه اید. همجوار رسول خدا میشین. اعمالمون اگر مثل امام بشه میشه محرم امام شد. سیره امام رو شناختن یعنی معرفت نسبت به اعمال امام معصوم پیدا کنیم، امام رو بشناسیم. امام صادق علیه السلام در دوره حیاتشون یه دوره خاصیه. یکم از امام صادق بگم، بعد یه خلق از امام صادق همین بسته برای امشب ما. بعد از رسول خدا، وقتی رسول خدا از دنیا رفت، لحظه ای که رسول خدا از دنیا رفت تا رسول خدا رو دفنش بکنن، یه تعدادی نشستن مهندسی کردند فتنه و دشمنی با فرزندان رسول خدا رو. لحظه ای که رسول خدا رو تشییع میکردند و دفن میکردند، یه تعدادی نشستن برای از بین بردن نام و یاد رسول خدا، سوء استفاده از مسلک پیامبر، یه سقیفه ای تشکیل دادن و مظلومیت رسول خدا از لحظه فوتشون کلید خورد. قرین رسول خدا امیرالمؤمنین، همه جا با رسول خدا، علی شب و روزش با رسول خداست. به تنهایی علی فکر کردن، دیدن تنها کاری که میتونن بکنن بیان یاد علی، نام علی، سیره رسول خدا، منش رسول خدا رو از یاد مردم ببرن. مهندسی کردن این کارو. 25 سال همه نوع خباثت رو کردن تا علی تنها شد. حتی می آوردن روایات اهل بیت رو، روایاتی که از رسول خدا بود رو ممنوع می کردن بیانشو. روایات جعلی می ساختن کنار روایات رسول خدا که رنگ روایات رسول خدا از بین بره. صحابی سازی می کردن کنار علی، یه صحابی های دیگه کنار رسول خدا رو عظمت می دادن. تا به جایی که انقدر آشور می شد، می گفتن هر کسی در کنار صحابی های رسول خدا باشه جاش تو بهشته. بعضی وقتا آش انقدر شور می شد، صدای خود کسایی که این کار انجام می دادن در می اومد، می گفتن نه دیگه تا این حد پیش نرید. همه نوع توطئه کردن تا علی رو به شهادت رسوندن. بعد از وجود نازنین امیرالمؤمنین توطئه ادامه پیدا کرد تا مظلومیت امام مجتبی. بعد از رسول خدا هی شیعه داره دست و پای شیعه رو میبندن. بعد از رسول خدا علی تنها شد. گفتن مگه علی مسجد میرفت که تو مسجد شهید بشه؟ امام مجتبی رو برنامه ریختن برای مظلومیت حضرت، تا به جایی که صلحی برای حضرت تعبیه کردن، حضرت رو مجبور به این صلح کردن. که حالا در خصوص صلح امام مجتبی خیلی حرف دارم، از قیام سیدالشهدا شاید کمتر اگر نباشه، اینطور بگم مقدمه قیام ابو عبدالله. اگر نبود صلح امام مجتبی، قیام ابو عبدالله شکل نمی گرفت. بعد به جایی که اگر سیدالشهدا قیام نمی کرد، چه بسا دین فقط یه پوسته ای باقی میمون. دین شده بود یزید ملعونی که همه از او میدانستن چطوره، ابن مرجانه ای که همه میدونستن حسب و نسب و رفتار و کردارش چیست. بعد از وجود نازنین سیدالشهدا و قیام ابو عبدالله الحسین، دوباره دین متبلور شد، زنده شد. انقدر حسین ابن علی رو مظلوم در تاریخ جلوه داده بودن، انقدر حضرت رو توی کنجی قرارش داده بودن، اجازه ارتباط نبود. رفقا اینو خوب گوش کنید، علامه طباطبایی صاحب المیزان، کتاب تفسیر بزرگ المیزان، علامه طباطبایی می‌فرماید از حسین ابن علی با این عظمت در تاریخ 3 روایت فقهی بیشتر نداریم. یعنی یه کاری کرده بودن که مردم حسین رو به اندازه یه مسئله‌گو شرعی هم قبولش نداشتن. 3 روایت میگه من وسائل شیعه رو، علامه میگه 3 بار از ابتدا تا انتها رفتم، فقط 3 روایت پیدا کردم. اینقدر حسین ابن علی مظلوم میشه و قیام حضرت یه نقطه عطفی میشه. تا زمان امام صادق علیه السلام دین، علم، کمال شیعه در راستای علم هی کاسته میشه، تا در دوره امام صادق علیه السلام دوره نبوغ شیعه است. یعنی هرچی تلاش کردن از حسین روایتی نباشه، از امیرالمؤمنین فضایل علی رو از بین ببرن، مردم آگاهی نسبت به علی پیدا نکنن، خیلی تلاش کردن سر به جایی نبردن تا رسید به زمان امام صادق علیه السلام. وجود نازنین استاد مطهری، علامه شهید استاد مطهری میفرماید رفقا خیلی زیباست. میفرماید 23 سال زحمت پیغمبر، خون دل خوردن پیغمبر تا جایی که آیه نازل شد، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اینقدر پیغمبر حرص میخورد برای دین خودش، برای رسالتش. حضرت طبیب دوار به طبه، حضرت مثل مریضی که، مثل طبیبی که بشنه تو مطبش نبودا، تک تک مردم رو سراغشون میرفت، درمانگری که را بیفته تو خیابون مریضا رو پیدا کنه، دونه دونه درمان کنه. انقدر حرص میخورد، انقدر دغدغه داشت، پیامبر آیه نازل شد، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. 23 سال پیغمبر زحمت کشیده، آمدن دین پیغمبر رو از بین ببرن، از مسیر خودش منحرف کنن. استاد مطهری میگه در آستانه از بین رفتن بود، ولی وقتی تاریخ رو نگاه میکنی این سقف با عظمت و با کرامت رسالت پیغمبر، یه صلوات بفرستین. میگه این سقف با عظمت در حال از بین رفتن بود، داشت فرو میریخ، داشت مسیر از جای خودش خارج میشد. استاد مطهری میفرماید 2 ستون این سقف رو حمایت کرد و زنده نگه داشت. اگر نبود هر کدوم از این ستون‌ها، رسالت پیغمبر که بالاترین، کاملترین، دقیقترین رسالت الهی است، پیامبر خاتم می‌فرماید شاهد بر همه انبیائه. چطور میگن مثلا تو فلان خانواده فلانی شاهده، در قیامت میفرماید شاهد همه انبیا پیامبره. این دین با عظمت در حال از بین رفتن، استاد مطهری میفرماید 2 ستون حفظش میکنه. اول میفرماید دین داشت از بین میرفت، قیام حسین ابن علی، خون ابا عبدالله الحسین، رشادت های روز عاشورای حسین کاری کرد که دین از مرحله اضمحلال و نابودی دوباره احیا میشه، بر میگرده. میخواستن این شمع وجود حسین رو خاموش کنن، میخواستن این خورشید الهی رو از بین ببرن. اما خدا حسین رو دوباره احیا کرد. خون حسین تبلوری تو دین ایجاد کرد. اول ستونی که دین رو حفظ کرد اینه. استاد متعلی می‌فرماید دوم ستونی که هم قیام ابا عبدالله الحسین هم رسالت پیغمبر اگر این نبود از بین می‌رفت، یعنی زحمت 23 ساله پیغمبر، خون 72 شهید کربلا و حسین ابن علی از بین می‌رفت، اگر این نبود اون ستون می‌فرماید مکتب امام صادق و شاگردان و دانشگاه امام صادق. در دوره حضرت صادق علیه السلام حضرت یک کاری انجام میده، دین رو یک دانشگاهی براش تشکیل میده، مکتبی براش تشکیل میده، کمالات، توحید، نبوت، علم در مرحله ای در دوره حضرت قرار میگیره که در هیچ دوره ای از ادوار تاریخ دین به این اندازه رشد پیدا نمیکنه. من یه مثال بزنم براتون. تو همین کتاب اصول کافی، هشام یه جوان 24-5 ساله، بعضیا میگن 18 ساله است، خیلی جوونه، اما امام صادق خیلی دوستش داره، خیلی بهش علاقه داره. امام صادق هر موقع این جوونه در وارد میشد، امام صادق پیرمرد از جای خودش تمام قد بلند میشد، وای میستاد، احترام میکرد، میشوند کنار خودش، میگفتن آقا بشینین شما با این سن و سال و محاسن سفید یه جوون 17-18 ساله رو جلوش بلند میشی. آقا میفرمودن این فهم در دین داره، دین رو خوب میفهمه، احترامش میکرد حضرت. گفتن آقا آخه این از کجا اینقدر فقیه شده، اینقدر قابل احترام شده؟ تو همین باب الحجه اصول کافی ذیل همین روایت نقل میکنه امام صادق علیه السلام فرمودن هشام بگو رفته بودی بصره چه کردی؟ روش امام صادق علیه السلام این بود، دانشجوها و افرادی رو تربیت میکرد، جوانها رو تربیتشون میکرد، میفرستاد تو جاهای مختلف برن دین رو ترویج کنن، توحید رو برای مردم یاد بدن. بعضی میگن 4000 تا، بعضی میگن 400 تا شاگرد حضرت تربیت میکنه، میفرسته تو جاهای مختلف برن ترویج دین بکنن. بیشترین روایات ما در عصر امام صادق و امام باقر که ادامه دهنده راه حضرت صادقه، یعنی بیشترین مبانی فکری، اعتقادی و دینی ما شیعیان تو دوره امام صادق شکل میگیره. یه مثالش رو میخوام عرض بکنم. آقا فرمودن هشام بگو رفته بودی بصره چی شد؟ گفت آقا رفتم تو شهر بصره، گفتن یه حلقه ای هست به نام عمر ابن عبید، میره بالا منبر میشینه، اهل سنت بر علیه شیعه صحبت میکنه. هشام میگه آقا رفتم تو حلقه شاگردانش نشستم، دیدم عمر ابن عبید داره صحبت میکنه، آی مردم بعد از رسول خدا همه چیز کامل شده، ما نیاز به امامی پس از رسول خدا نداریم، حجت تمامه. هشام میگه آقا من وارد شدم. آقا به هشام گفته تعریف کن بقیه گوش کنن. میگه آقا من نشستم وسط حلقه شاگردان عمر ابن عبید، وقتی شروع کرد به صحبت کردن دستامو بردم بالا، گفتم یه سوال دارم. گفت بگو. گفتم جوانی هستم از راه دوری آمدم، دو سه تا سوال دارم، مطالب رو شنیدم، ببخشید شما پاسخ سوالات من اگر ساده باشم میدی؟ گفت هر چی سوال کنی جواب میدم. گفت آقا ببخشید، شما که داری صحبت میکنی گوش هم داری؟ گفت گوشم دارم. گفت با گوشتون چیکار میکنی؟ گفت میشنوم. چشمم داری؟ همه زدن زیر خنده. سوالای ساده میپرسه، این چیه؟ گفت قول دادید به من پاسخ بدید. گفت آری چشمم دارم. چیکار میکنی؟ گفت باهاش میبینم. خب چشمت میبینه، گوشت میشنوه، با دستت چیکار میکنی؟ گفت لمس میکنم. گفت یه سوال ازت دارم، اگر چیزی رو با چشمت دیدی یا با گوشت شنیدی اما به عقلت مراجعه کردی، دیدی غلطه، به چشم و گوشت عمل میکنی یا به عقلت؟ من یه سوال بپرسم، داری تو کویر قم داری میری؟ تو جاده تهران قم داری میری، بغلت کویره، بهت میگن این سمت راست کویر قمه، چشمات نگاه میکنه یه دفعه آب میبینه. چشمم داره میبینه آبه، عقلم میگه چی؟ میگه اینجا کویر آب نیست. عقلم میگه این چشم داره اشتباه میبینه، اون سرابه، خطای دیده. هشام میگه عمر ابن عبید اگه با چشمم چشمات میبینی، با گوشت میشنوی، چه نیازی به عقل داری؟ برای چی هر چیزی که چشمت دید قبول نمی کنی؟ هر چیزی که گوشت شنید بهش عمل نمی کنی؟ چرا به عقلت رجوع می کنی؟ به دلت رجوع می کنی؟ گفت حالا اینا رو برای چی می پرسی؟ گفت عمر ابن عبید امام عقل عالمه، امام جان عالمه، ما تو صدق و کذب گفتار و اعمالمون به امام مراجعه میکنیم. اون چیزی که خودمون میبینیم و میشنویم امام معصوم باید بهش مراجعه کنیم، اعمالمون رو بهش عرضه کنیم، صدق و کذب اعمالمون رو با صدق و کذب اعمال او بسنجیم. امام جان عالمه، میشه بدون چشم زندگی کرد، بدون گوش زندگی کرد، اما بدون قلب نمیشه زندگی کرد. امام قلب عالمه. خیلی از جنگ تحمیلی برگشتن، یک کسی دست نداشت، یکی پا نداشت، یک کسی دوتا چشم نداشت، اما زندگی میکنه، اما بدون قلب نمیشه زندگی کرد. امام قلب عالمه. قلب کارش اینه که خون رو پمپاژ میکنه تو تمام بدن، حیات بدنه. امام قلب عالمه. تو زیارت جامعه کبیره میخونیم و به یمنک روز قلورا، و به واسطه یه توست خدا به ما روزی میده. حق اونیه که تو انجام میدی، باطل اونه که تو ازش رو بر میگردونی. امام جان عالمه. هشام میگه همین که به عمر ابن عبید این حرفا رو زدم، صداش رو برد بالا، گفت این جوان رو بیرونش کنید، این از مدینه اومده، این شاگرد امام صادقه، تا این تو این جلسه باشه دیگه من صحبت نمی کنم. جلسه رو ترک کرد. امام یه لبخندی زد، گفت برای اینه که این جوان 18 ساله رو دوست دارم، او فهم در دین داره، دین فهمه. فهم در دین یعنی چی رفقا؟ 5-6 دقیقه وقت دارم یه جمله بگم، یه کوتاه عرضم رو تمام میکنم. فهم در دین یعنی این که امام رو بشناسیم. فهم در دین اینه که سیره امام رو بشناسیم، معرفتمون نسبت به امام زیاد بشه، اعمالمون رو با امام بسنجیم. عنوان بصری یه پیرمرده، بعضی میگن 80 خورده ای ساله، بعضی میگن 90 و چند ساله، تو عصر امام صادق. امام صادق علیه السلام میاد تو مدینه، رو منبر صحبت میکنه، عنوان میاد پای صحبت امام صادق علیه السلام میشینه، عنوان یه پیر مردیه. فقط هم این نیستش که انسان فقط تو زمان جوونی وقت داره برگرده، هر زمانی اعمال انسان با امام یکی بشه دیر نیست، هر موقعی، فصل و وقتی نداره برا برگشتن به امام. عنوان بصری پیر مرد شده بود، این ابروهاش سفید شده بود، بلند سفید. آقا یه نگاهی به عنوان بصری میکنه، میگه عنوان برو دیگه پیش ما هم نیا. من به امام صادق ابراز ارادت کردم، ابراز علاقه کردم، آقا به من میگه برو پیش منم نیا، من چیکار کردم؟ میگه رفتم تو خونمون. عنوان بصری میگه وارد خونه شد، همسرش میگه دیدم عنوان وارد شد، درب خانه رو بس، شروع کرد گریه کردن. الان گریه نکن، کی گریه کن، چی شده؟ گفت امام صادق پسر رسول خدا عزیز دل زهرا به من گفت برو دیگه پیش ما نیا، من نمیدونم چی کار کردم، چه خطایی کردم، چه گناهی کردم. گفت خانم در این خونه رو میبندی؟ انگار یه هاتفی بهش میگفت برو، امام صادق میپذیره، برگرد. میگه نماز صبح رو کنار قبر پیغمبر خوندم، صبح را افتادم رفتم درب خونه امام صادق، گفتم برم از آقا بپرسم آقا من چه خطایی کردم که به من اینو گفتی، نهیم کردی، تردم کردی، نهیبم زدی. خدا نکنه امام زمان ما رو نهیبمون بزنده، تردمون کنه. میگه اومدم پشت درب خونه امام صادق، دل تو دلم نبود در بزنم یا نزنم، نمیدونستم. خودم گذاشتم رو هم در زدم. غلام امام صادق اومد جلوی در، گفت بگو. گفتم به آقا سلام برسونید، بگید عنوان بصری آمده، میخواد شما رو ببینه. میگه خادم رفت داخل، برگرده برا من عمری گذشت. دقایقی که او رفت داخل برگرده یه عمری گذشت. گفتم نکنه امام صادق نپذیره، نکنه بره تو برگرده بگه آقا گفتن بره، نمیپذیری. ما امشب بگیم نکنه امام زمان ما هم ما رو نپذیره، نکنه اومدیم امشب عرض تسلیت بگیم به امام زمان ما، نکنه ما هم یه خطایی کردیم امام زمان ما هم به ما بگه برو دیگه پیش ما هم نیا. یه عمری گذشت. میگه زانوهام سوس شد، عنوان بصری، رو خاک درب خانه امام صادق زانو زدم، نشستم. همین که رو خاک خانه امام صادق جلو درب نشستم، دیدم غلام آمد، گفت آقا فرمودن به عنوان بگو بیا. میگه انگار خدا دنیا به من داد. در به خانه حضرت رو خاک افتادم، آقا میگه بیا. وارد شدم دیدم آقا رو سجاده عبادت نشسته، داره نماز میخونه. چشمانم به امام صادق افتاد، آقا بلند شد ایستاد. افتادم من پیرمرد رو قدمهای امام صادق، شروع کردم گریه کردم. هی گریه کن، هی گریه کن، ایشالله ما هم بیفتیم رو قدمهای امام زمانمون، گریه کنیم، ناله کنیم، بگیم آقا ما رو بپذیر. خیلی جاها میریم، خیلی خطاها میکنیم، اما شیعه شمایی، شما نپذیری کی بپذیره؟ میگه همین که گریه میکردم، آقا دست محبت آمیز رو سرم میکشید. گفتم آقا چه کردم به من گفتی برو دیگه درب خانه ما نیا؟ آقا چی کار کردم منو نهیم کردی؟ آقا فرمودن عنوان خیلی وقت منتظرتیم، کجایی؟ تازه فهمیدم گناه کردم، اما امام صادق منتظر بازگشت ماست. رفقا، امام زمان ما هم منتظر ماست. شاید خطا میکنیم اما به خدا قسم امام زمان هم چشم انتظار ماست. آقا هم منتظر ببینه شیعان گناهکارش کی بر میگردن. نهیب میزنه ها، اما در انتظار شیعانش حضرت می نشینه. میگه دیدم آقا منتظره. آقا فرمودن عنوان خیلی وقت منتظرتی. گفتم آقا شما گفتی برو دیگه سراغ ما هم نیا. آقا چه کردم؟ آقا فرمودن عنوان اگه با مایی چرا تو مجلس غیر ما میری؟ عنوان اگه تو شیعه امام صادقی چرا تو مجلس گناه میری؟ چرا گناه میکنی؟ آقا به ابابصیر فرمودن ابابصیر ان الحسن من کل حسن و من که احسن و ان القبیح من کل قبیح و من که اقبح لمکان که او لمقام که منا. یعنی ابابصیر هر کی کار خوب کنه خوبه، اما از تو که شیعه امام صادقی خوبتره. ابابصیر هر کی بد کاری بکنه بده، اما چون تو شیعه مایی از تو بدتره. خدا کنه ما شیعیان امام صادق باعث زینت اهل بیت بشیم، اعمالمون شبیه امام صادق بشه. وقتم تمام، فیض آماده است. مقدمه ای شدم برای سرور عزیز خودم استاد بزرگوار حاجی طاهری و سایر برنامه های این مجلس نورانی و با عظمت. فقط خواستیم مجلس ما به کلام نورانی اهل بیتمون هم منور بشه، دلهامون رو ببریم بقی، ببریم تو قبرستان تاریک و بی شمع و چراغ بقی و یه توسلی و عرض دعا و مجلس رو تحویل. اونایی که مدینه رفتین میدونین مثل امشبی هم بقی تاریکه، کسی امشب بقی هم نیست، گریه کنی تو بقی هم نیست. ما امشب تو این مجلس نشستیم بگیم فاطمه جان اگه کسی نیست تو بقی گریه کنه، ما گوشه کنار این مملکت برای امام صادق روزه میگیری تا توفیق بشه براش حرم بسازی، گنبد بسازی، زیارتگاه درست کنی. با زائرا وقتی میرفتیم مدینه، شبا وقتی اتوبوس میرسید وارد به مدینه میشد، یه گنبد خضراء نورانی قشنگ، همه زائرات دست رو سینه میذاشتن میگفتن السلام علیک یا رسول الله. اما بعضی زارا میومدن میگفتن آقا بقیع کجاست؟ آقا این گنبد نورانی حرم پیغمبره، پس حرم امام مجتبی، حرم امام صادق کجا؟ بهشون میگفتیم کنار همون گنبد خضراء و نورانی اون ظلمتکده و تاریکی رو میبینی، اون نور به نور دل شیعیان روشنه، اون تاریکی به روشنی دل شیعیان روشنه، اونجا حرم امام صادقه. امام صادق هم تو حیاتش مظلوم بود، هم الان مظلومه. میگه شب هنگامی منصور ملعون یه جوان حتاکی رو فرستاد، ابن ربیع ملعون رو فرستاد در به خونه امام صادق، گفت برو جعفر ابن محمد صادق رو بردارش بیا. گفت چجوری بیارم؟ گفت با بی احترامی و زور بیا. گفت اگر نیومد چجوری بیارم؟ گفت هر جوری میتونی بیاره. میگه نیمه شب آمد از دیوار خانه امام صادق بالا رفت، دید امام صادق داره عبادت میکنه، نماز میخونه. بعد که حرمت اومد در خانه فاطمه زهرا، عزیز دل زهرا، تو خانه عزیز دل زهرا امام صادق وارد شد. آقا فرمودن چیکار داری جوان؟ گفت امر امیره، دستور داده تو رو با خودم ببرم. گفت اجازه بده در اتاق برم، قبا تن کنم، عبا به دوش بندازم، عمامه به سر بذارم. گفت امر مولاست، اجازه نفس کشیدن به شما نمیدم و همراه من بیا. میگه دست امام رو گرفت، آقا رو کشان کشان بدون قبا، بدون عبا، بدون عمامه، سر برهنه، پای برهنه تو کوچه های مدینه. رفقا من معذرت میخوام از امام زمان این جمله رو به زبان میاره. میگه دستان امام صادق رو بس، سوار بر استر خودش، امام رو پشت اسب یه جوری حضرت رو میکشی، حضرت با سر برهنه، با پای برهنه، با حدک حرمه، یه جوری تو مدینه امام رو به قصر منصور رسون. میگه وقتی وارد بر حرم شد، صدا زدن به منصور، پسر فاطمه زهرا رو آوردی. یه نگاهی کرد به حضرت، شروع کرد تندی کردن، شروع کرد توهین کردن، شروع کرد حتاکی کردن، خاک بر دهان من، هی حرفای زشت به امام میزد، هی حرمت امام رو میشکو. راوی میگه دیدم منصور ملعون شمشیر رو از نیام نیمه برهنه بیرون کشی، اما یه تأملی کرد، دوباره شمشیر رو تو نیام بود. گفتم اگر این شمشیر بیرون بیاد، سر از بدن امام صادق همینجا جدا میکنه. بار دوم تکرار شد، بار سوم شمشیر رو بیرون کشی، دوباره دیدم یه تأملی کرد، شمشیر رو تو نیام فرو برد. از منبر پایین اومد، گفت امام صادق رو با احترام برگردنی. گفتن منصور چی شد؟ گفت وقتی نیام رو، شمشیر رو از نیام بیرون آوردم، صورت مبارک پیغمبر در مقابلم صدا زد، منصور اگر بی احترامی به امام صادق کنی، تخت و باروت رو با هم از بین میبرم. گفتم توهم، ترسه. بار دوم، بار سوم لرزه به اندامم افتاد، وقتی پیغمبر رو در مقابلم دیدم، شمشیر رو تو نیام کردم، گفتم با احترام ببریده. کنایه ها رو گرفتن، کنایه بگیرا، روز فهما خوب فهمیده. میخوام بگم یا رسول الله، تو مجلس منصور یه شمشیر بالای سر امام صادق اومد، اومدی خودت رو سپر کردی، منصور رو تهدید کردی، نتونستی تحمل کنی. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، دلا بسوزه به حال حسین فاطمه تو کربلا. اینجا یه شمشیر بیرون آمد، زینب میگه بالای تل زینبیه دیدم عزم توی گودالی بدن رو به زمین انداخت. زینب میگه از اون بالا نظاره میکردم، میدیدم دیدم شمشیرها بالا میره، نیزه ها بالا میره، شمشیردار با شمشیر، نیزه دار با نیزه، اونی که عصا تو دستش بود با عصا، اونی که هیچی نداشت چی کار میکرد؟ میگه دوبلای لباس عربی پر از سر،
بر بدن عزیز زهرا. دید از زینب دست رو سر گذاشت، رو کرد به قبر نورانی پیغمبر: یا محمدا، یا رسول الله، هازا حسین که مرملون به دما، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة الا بالله.